وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعهم فيها طويلا.
همینک از شما دعوت میکنیم دعای هفتم صحیفه سجادیه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفتح بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعى وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته على فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسر ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكرت واذقني حلاوة الصلو فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد بغت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
مؤمنان پاک دامن، گوشه نشینان کعبه جلال خداوندی، عبادت و بندگیتان قبول درگاه کبریایی باد.
ای تو را بر سر و گل در جلو پنهان رازها سر را در سایه قد تو در سر نازهایم، سر را در سایه قد تو در سر نازهایم. بس که می خوانند، بس که می خوانند دلها را به کویت هر نفس، بس که می خوانند دلها را به کویت هر نفس، بلبلان را در گلستان ها گرفت آواز ها، بلبلان را در گلستان ها گرفت آواز ها. جانم از سر می پرد هر دم ز شوق روی تو، جانم از سر می پرد هر دم ز شوق روی تو، بر سر آتش بود پروانه را پرواز ها، بر سر آتش بود پروانه را پرواز ها.
امام حسین علیه السلام فرمودند رستگار نمی شوند مردمی که خوشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا را نگهدارتان. درود و بدرود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اتفاق ممنوع نیست. نویسنده حسین یعقوبی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، بهرام سروری نژاد، مهرداد مهماندوست، افسانه محمدی، شهریار همزیان، سعید سلطانی، احمد شمس آصف، محمد آقا محمدی، سلمان خطی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت دوم.
شنیدید که امیر عباس، جوونی که عاشق نویسندگی بود، تصمیم گرفت برای شرکت فعال تو کلاس‌های داستان نویسی از محل فعلیش حوالی شهر کرج کوچ بکنه و در اداره‌ای در تهران استخدام بشه و همزمان کتاب مهمی رو هم بنویسه. امیر عباس در بدو ورودش به محل سکونتش در تهران با آقای شکارچی، مدیر منضبط و سختگیر ساختمان و همسایه‌ای به نام آقای قوزیوند آشنا شد. آقای قوزیوند به امیر عباس اطلاع داد که ساختمان محل رفت آمد مردگانه. امیر عباس بعد به محل کارش رفت و با همکارش آقای پشنگ که رئیس اداره امهای میوه های خراب و گندیده بود آشنا شد. و حالا ادامه ماجرا.
دوستان ممنون از حضورتون در کلاس. به عقیده من که امروز جلسه خیلی خوبی داشتیم. خواهش میکنم، امیدوارم دوشنبه هفته دیگه همین ساعت ببینمتون. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم، خیلی ممنونم. خدا نگهدار. به سلامت. خدا حافظ. میبینمتون هفته دیگه. میبینمتون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. چطور بود امیر عباس؟
خوب بود، خیلی خوب بود.
البته یه جا موقعی که فرهاد داشت داستانشو میخوند دیدم خوابت گرفته انگار.
خب راستش یکم کسل کننده بود داستانش، هیچ اتفاقی نمیافتاد. شخصیت اصلیش همش در حال پرسه زدن تو خیابون و توصیف دوروبرش بود.
همین داستانی که خوند، میدونی تا حالا چند تا جایزه برده؟ اصلا به خاطر همین موضوع اینقدر مورد توجه قرار گرفته. خوب به موقعیت شخصیت اصلی فکر کن. ببین، در حال پرسه زدن بی هدف توی خیابونه. و از اونجایی که تصمیم گرفته به هیچ کس و هیچ چیز مهم دنیا فکر نکنه، در تمام طول فصل در حال توصیف جزئیات بی اهمیت دورو برشه و با ظرافت و هنرمندی داره پوچی و کسالت دنیای شخصیت اصلی رو به ما نشون میده.
صحیح، من اینش رو راستش متوجه نشدم.
همینه. خب خودت چی کارا میکنیم؟ داستانی، کتابی رو شروع کردی؟
راستش تو پیدا کردن سوژه مشکل دارم. یه ایدهایی به نظرم میرسه، چهار خط دربارش مینویسم، بعد دیگه نمیدونم دربارش چی بنویسم.
عجب.
یعنی فکر میکنم یه داستان خیلی معمولی میشه، از اون داستانه که تا حالا صد هزار تاش نوشته شده. میخوام داستانم نامتعارف باشه، اما از هر جا شروع میکنم یه جای دیگه جور در نمیاد. متوجه منظورم میشی؟
بله بله. ببین، بهت پیشنهاد میدم یه بار قشنگ بشینی کارهای سالینجر رو بخونی. ببینم آخرین ایده‌ای که داشتی چی بود؟
روی داستان کوتاهی کار میکردم با عنوان شهر مشاغل عجیب. چند شغل عجیب بود توی ذهنم خلق کردم. محافظ پلهای متحرک، آدامس پاک کن، مغز خالی کن، چشنده غذای گربه، چروک صاف کن لباس. با اسم و ایده ها مشکلی ندارم، اما مشکل خود داستانه.
خب حالا به نظرت این ایده ها هیچ مشکلی ندارن؟
خب نه.
چرا فکر میکنی چیزای عجیب غریب برای مردم جذابه؟ قصه های فانتزی و سورئال رو فقط کسایی مینویسن که تخیل خوبی دارن اما نویسنده خوبی نیستن. اونایی که از توصیف یه موقعیت ساده و معمولی که برای همه آشناس عاجزن و برای همین درباره چیزایی مینویسن که تماما ذهنیه.
آها، یعنی میگی من روش غلطی انتخاب کردم؟
متاسفانه همینطوره دوست من.
خب حالا پیشنهادت به من چیه؟
یه چند تا قصه ساده بنویس. قصه ساده تو خیابون فراوونه. همین الان که داری میری خونت دقیق به آدمای دوروبر نگاه کن.
خب
مثلا به جوونی که بغل دست چرت میزنه، به پیرزنی که داره با واکر تو خیابون راه میره. اینا همشون میتونن داستان کوتاهی خیلی خوبی بشن. اگرم بخوای رمان بنویسی، خورده داستانای خوبی هستن. از رو نشونه ها بنویس. طرف اگر با کسی صحبت میکنه، اگر با موبایل حرف میزنه، حتی اگه غر میزنه، خوب گوشاتو تیز کن.
آها.
از شکل لباس پوشیدنش، از طرز راه رفتنش، اینا هر کدوم یه حکایتی داره.
ببینم این فضولی تو کار مردم نیست؟
نه نیست. یکی از بهترین جاهای خیابون انقلابه. همینطور که داری مثلا ویترین کتاب فروشه رو نگاه میکنی، میتونی به حرفای مردم هم گوش بدی. بعد این داستانا رو به همدیگه ربط بدی.
درست.
هنر تو به عنوان نویسنده اینی که از دل داستانای ساده جهانبینی خاص خودتو خلق کنی. برداشت نمادین و پیچیدت رو از جهانی به ظاهر ساده به خوانندت القا کنی.
آخه میترسم داستانای خوبی از توش در نیاد.
نترس، اصلا نترس. خود منو که میبینی، اولین بار نوشته هامو به استاد سروری دادم و برگشت گفت اینا هیچ کدوم اسمش داستان نیست، همشون نوشتن، داستان نیستن، همشونو بریز دور، بشین از نو بنویس.
عجب.
شخصیتات مصنوعی هستن، حوادثت غیر منطقی هن، دیالوگات خامن. بعدش هم گفت که البته به نظر من میتونی نوشتن رو به صورت جدی پیگیری کنی، چون با این حجمی که نوشتی معلومه پشتکارت خوبه. بله. خب بگو ببینم امروز چه چیزای جالبی تو خیابون دیدی؟
چیز جالب
آدم ها، حرفاشون، کاراشون، رفتاراشون.
خب راستش تاکسی که سوارش شده بودم، رانندش داشت غر میزد که مردم چرا بچه هاشون رو همینجوری ول میکنن تو خیابون که گرفتار رفیق ناجور و آدم ناباب بشن. میگفت خودش بعد از ظهر که میره خونه، پسرش رو میبره پارک و وادارش میکنه اونقدر بدو و شیطونی کنه که شب رسیدن خونه ها تخت بگیره بخوابه.
خب دیگه چی؟
دیگه یه دختر خانمی هم سر کوچه دیدم داشت تلفنی با نامزدش داد و بیداد میکرد. تا اونجا که یادمه بهش میگفت چرا 13 بار زنگ زدم؟ چون نگرانت بودم.
صحیح. آره. خب ببینم، یه قسمت از راه هم با مترو اومدی اینجا، درسته؟
آره.
تو مترو کیا رو دیدی؟ کیا توجهت رو جلب کردن؟
کیا رو دیدم؟ کیا توجهم رو جلب کردن؟
بله بله.
ببین مثلا یکی کنار دستم نشسته بود که بوی بدی میداد، انگار یه مرده متحرک بود. این ایده خوبیه؟
نه اصلا. گفتم به این ایده های خیالی فکر نکن. احتمالا خب اون بابا چند روزی بوده که حموم نرفته بوده.
غیر از اون یه پسر نحیف و مردنی هم بود که با استراب هی به ساعتش نگاه میکرد و شلوارشو میکشید بالا.
خب من فکر کنم همه اینا شخصیت های خوبی باشن برای نوشتن یه داستان واقع‌گرا. اگه بتونی یه جورای این آدم های متفاوت رو به هم ربط بدی. ببین الان از اینجا تو کجا میخوای بری؟
خب من از اینجا میخوام برم خونه عمه اکرمم. خونهش فلکی سوم تهران پارس.
خوبه. از غرب غرب میخوای بری شرقش.
آره.
من فکر کنم با این حرفایی که من رو بهت زدم، با دید متفاوت تری آدم های دورو برای تو ببینی.
امیر عباس جان، خیلی کار خوبی کردی اومدی.
ممنونم.
فقط کاش زودتر میگفتی برات تدارک میدی.
تدارک نمیخواد عمه جان، اومدم شما یوسف رو ببینم. کجاست واسه یوسف؟
تو اتاقش داره با تلفن حرف میزنه.
تازه از بیرون اومدی؟
آره، فریده خانم برای عروسش که از آلمان اومده تالار گرفته.
بله.
یه فلخرجیایی میکنه این فریده خانم. راستی امیر عباس موها چرا کمش شده؟
نمیتونم، یه مدت میریزه واسه استرسه.
استرس دوره مجردیه، ایشالا زن میگیری حل میشه.
بله، بعدش هم زنت یه کاری میکنه کلش بریزه.
سلام یوسف جان، چطوری؟ خوبی؟
سلام.
اوضاع چطوره؟ کاروبار میزونه؟
شکر خدا، سکه است.
خب خدا شکر.
میگم امیر عباس، واسه موات از تقویت کننده مو قشنگ استفاده کن. من خیلی تبلیغش رو شنیدم.
جدی میگی؟ موثره؟
آره بابا، ببین سه ماه اول هیچ تأثیر محسوسی نداره. ممکنه ریزش شدید مو هم داشته باشی، اما به احتمال 10% بعد از 3 ماه موهای جایگزین در میاد. به چه کلوفتی؟
با این حساب احتمال 90% هم در نمیاد، اون وقت پاک کچل میشه.
ای بابا، زندگی همینه دیگه پسر. احتمالات، فرصت ها، ریسک ها.
نه 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 قربونت، من ترجیح میدم روی موهام ریسک نکنم.
بله خب، میل خودته. میگم ببین، شنیدم توی اداره مشغول به کار شدی.
آره، یه اداره در رابطه با محصولات کشاورزی.
سلامتی؟
سلامت باشی.
خب ببینم اینجا که رفتی حالا چقدر بهت میدن؟
خب با اضافه کار و پاداش فکر کنم خرج در رفته بد نباشه.
با این پولا کلات پس معرکه است پسر.
چرا؟
من الان 3 تا مغازه دارم. اجاره‌ای که بابت هر کدومشون میگیرم 4 برابر حقوق توئه.
بله.
تازه این پول بابت کاریه که نمی‌کنم.
عجب. خب اما من که اصلا نگفتم چقدر درآمد داره. تازه آدم که فقط واسه پول یه کاری رو انتخاب نمی‌کنه.
آها، جدا؟ میشه شما بگی چه دلیل غیر پولی داشتی که این کار انتخاب کردی؟
من که کار خوبیه، میتونم به نوشتنم برسم، کتاب بنویسم.
امیر عباس، پرتقال تو پوست بکن.
چشم چشم همه جان.
یوسف، تو هم میوه میخوری؟
جان نه ممنون. میگم امیر عباس، ببین راستش من که خیلی اهل کتاب خوندن نیستم.
بله بله،
کتاب داستان که دیگه هیچی. بعضی وقتا یک کتاب تاریخی، چیزی که 4 تا مطلب به اطلاعات عمومی اضافه کنم، میخونم. اما ازت یه سوالی داشتم. تو این همه کتاب تو دنیا نوشته شده، مگه مردم همشو خوندن که احتیاج باشه تو هم کتاب جدید بنویسی؟ ها؟ مگه خودت همشونو خوندی که مطمئن باشی چیزی که مینویسی جدیده با قبلا کسی عینشو ننوشته؟
میگم امیر عباس، راستی زن نمیخوای بگیری؟
زن بگیرم؟
این طبقه پایینی اینجا یه دختر داره، خیلی خانم و با شخصیته، مدیر فروش یکی از فروشگاه‌های این مارکای معروفه.
آها.
اسمش پورانه، خیلی دختر خوبیه.
عجب.
چی میگی؟
راستش امه جان، من فعلا برنامه‌ای واسه ازدواج ندارم. چند سالشه؟
فکر کنم 1-2 سال از خودت بزرگتر باشه، ولی خونه و ماشین از خودش داره. خونش تو فاطمیه، زیر پاشم یه ماشین مدل بالاس و یه ویلام تو شمال دارن. خواهر برادرم نداره.
ازدواج با اون مطمئنن میتونه باعث آسودگی خاطرت در طولانی مدت بشه. البته امیر عباس، در کوتاه مدت مجبوری تظاهر کنی که آدم خودساخته‌ای هستی و اصلاً وابسته به درآمد و دارایی همسرت نیستی.
خب این مدت کوتاه چقدر طول میکشه؟
دیگه بستگی به شانست داره. مورد داشتیم یه عمرم طول کشه.
یوسف،
والا
از این اخلاقت خیلی بدم میاد که میخوای رأی بقیه رو برای ازدواج بزنی.
ای بابا
امیر عباس جان، به حرفش گوش نده.
همه جان، من که گفتم الان آمادگی ازدواج ندارم، هنوز جا نیفتادم. من
مگه ترسی هستی که بخوای جا بیادی؟ همه میگم یه قرار میذاریم، دختره رو ببین.
امیر عباس ببین، بهتره رضایت بدی. این مادر ما گیرای سپیجش معروفه، رضایت بده.
چی میگی؟ قرارو همه هنگ کنم.
باشه عمه جون، هرچی که خودتون صلاح میدونی.
باریکلا، حالا شد. خب راستی تو خونه جدید جا افتادی؟
نه هنوز یه سری کار داره. فردا نصاب قراره بیاد کاغذ دیواریاشو نصب کنه. جعفر آقا معرفیش کرده، میگه کارش خوبه، فقط یه خود زیادی حرف میزنه.
بله، آقایی که شما باشی، ازدواج ما با خانممون داستانی داشت.
بله بله،
مشتری مغازه ما بود. آقا یه روز فهمیدم موقع غذا خوردن گلوم گیر میکنه. خلاصه توسط خواهرم بهش گفتم میخوام باش ازدواج کنم. برگش گفت خواستگار داره، پسر داییشه که تو مالزی زندگی میکنه. بعدش شنیدم به نیابت از پسر دایی خانواده‌اش اومدن نامزد کردن، حلقه گرفتن و از اینجور کارا. آقا حالم خراب شد، خراب. یه هفته تو کما بودم، حتی نمیتونستم عکسای روی کاغذ دیواری رو با هم جفت و جور کنم. البته بعضی از مشتری ها فکر میکردن اینجوری بوده. آقا بد دردی عاشقی، آقا بد دردی.
بله بله، حتما همینجوره.
آره میگفتم دور از جور شما نباشه، یه هفته حال روزمو نمیفهمیدم، لب به قضا نمیزدم، حتی شام و نهار میخوندم اما از گلوم پایین نمیرفت. حالا بگو بعدش چی شد.
بعدش چی شد؟ راستی اون تیکه کاغذ دیواری هوا رفته زیر شاپاف کرده. ببینیم
اینجا میفرمایید.
آره دست درد نکنه.
حواسم هست رئیس، الان دیگه لااقل حواسم هست.
ممنونم.
بله خلاصه خانممون نمیدونم از کجا از بیتابی ما خبردار شده بود، به خواهرم پیغام فرستاد که منم از مهاجرت و ازدواج فامیلی خوشم نمیادم، اگه خاطر منو میخوای اعتصاب قضا میکنم. منم پیغام فرستادم باش جلوی اونا چیزی نخور، پشت سرشون بخور. آره دیگه ازش بیخبر بودم تا یه هفته بعدش داداشش اومد سراغ. هیکل داشت از این در تو نمی اومد.
عجب، اون وقت با هم دست به یقه شدیم.
شکر خدا نه، راستش خودم هم اول فکر کردم اومده منو بزنه. اما دیدم اومده بود منو ببره بیمارستان دیدن خواهرش. آخه از گرسنگی ضعف کرده بود برده خدا. آره دیگه. تو را بهم گفت پدر و مادرش با ازدواج ما دوتا راضین. تا رسیدم اونجا دم در بیمارستان یه جعبه شیرینی گرفتم، بالا که رفتیم داداشش بهش گفت پاشو یه چیزی کوفت کن، مامان و بابا اوکی رو دادن، ایشالله زود به پای هم پیر
شید. خدا کنه آخر همه داستان عشقی همینقدر خوب تموم بشه.
خلاصه آقایی که شما باشیم، خانم ما فوری تا اینو شنید جعبه شیرینی از دست ما قبضت، شروع کرد دلوپی خوردن. آقا ما همینجور داشتیم قشوریسه میرفتیم قشوریسه. به خانم گفتم بابا جون حالا شنیدی میخوای زن ما بشی، خودتو خفه نکنی بابا.
عجب، ببخشید در میزنم. کیه؟ سلام آقای شکارچی، بفرمین تو.
سلام.
بفرمین.
ممنون، مزاحم نمیشم. شما هم که مشغول نوسازی خونه هستین. فقط قربونتون، موقعی تمیز کردن مراقب باشین آشغالاش تو راپله نریزه.
چشم، حتما آقای شکارچی حتما. ببخشین این کاغذ چیه دستتون؟ استشهاد دارین جمع میکنین؟
بله، راستش بخواییم این همسایه واحد 16 معتاده. شارژش رو هم نمیده، تومار جمع کردیم، از مقامات مسئول درخواست کردیم بیان جمعش کنن ببرن.
عجب بابا.
مالک واحدش یک آدم به درد نخوری بوده. یکی از بالا یک ساختمون بلند پرتش کرده پایین، اینم که دیده خونه صاحب نداره اومده مالکش شده.
عجب.
همسایه ها از دستش به عذابن. خونه بغلی ها میگن تو حیاتشون سرنگ مصرف شده میندازه. حالا امیدواریم این تومار رو تهیه کنیم، بیانا یه فکری به حالش بکنیم.
بله بله، کار خوبی میکنیم. اجازه بفرمایید. اینم امضای من.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
با همسایه ها آشنا شدین؟